أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بديته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم بالجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، فهم بالنار كمن قد رآها فهم فیها معذبون. بحث ما در رابطه با اوصاف و حالات و اعمال و رفتار متقین است، اون کسانی که در مسیر پاکی فکری و عملی و اخلاقی میخواهند قدم بردارند و باید در این مسیر ثبات قدم داشته باشند تا این عنوان متقین بر اونها صدق بکنه و با این عنوان به عالم دیگر منتقل بشوند. اساساً اون چرا که جنبه سعادت یا نعوذ بالله شقاوت انسان رو متکفل می شود، اون امریست که برای انسان یک شخصیتی رو بسازد، حالا یا شخصیت مثبت یا شخصیت منفی. این شخصیت اساساً با بینش‌های مثبت یا منفی و اعمال و رفتار مثبت یا منفی و همینطور حالات مثبت یا منفی که به طور مستمر انجام بشه و در نفس انسان مقرر بشود خواهد بود. لذا ما ملاحظه میکنیم قرآن کریم آثاری که بر انسانهای مختلف مترتب میکنه، چه در جنبه های وجودی و چه در جنبه های عدمی و منفی، اینها رو با یک چنین اوصافی معرفی میکنه که ایمان و مؤمن باید در وجود انسان شکل بگیره و همینطور عناوین دیگری که هست. از این نظر انسانی که در مسیر کمال واقعی وجودش میخواد قرار بگیره، باید بناش بر این باشه که این جنبه های کمالی به صورت مستمر انسان بهاش مرتبط بشود تا یک نوع استقرار شخصیتی پیدا بکنه. و در جنبه های منفی هم باید ما بر حذر باشیم که یک وقت اونها برای انسان به صورت حالت به وجود نیاد. از این جهت بود که حالا این تعبیرات رو عرض کردیم. این ویژگی هایی هم که امیرالمؤمنین علیه السلام امام المتقین برای متقین بیان می فرماید برای یک چنین اهل تقواست که افعان که باید خالق در نفس اونها عظمت پیدا بکنه، یعنی اون بینش ارتباط وجودی و توحیدی برای انسان متقی اونقدر بر حال حضور داشته باشه، جدی باشه که فقط معتقد باشه که با یک حقیقت ما پیوند وجودی داریم، با یک حقیقت ما رجوع وجودی داریم، به یک حقیقت ما رجوع میکنیم. این با درک اولیه به وجود نمیاد به تنهایی. این درک های اولیه ایمانی و اعتقادی خوبه، لازمه، منتها همواره باید این درک ها با تفکرات مناسبش ادامه پیدا بکنه تا به نوعی در نفس انسان قرار بگیره که با اعمال و رفتار مناسب با این درک ها، این درک ها و این بینش ها استقرار خودش رو پیدا میکنه. تنها درک اولیه، آگاهی اولیه، ولو اینکه خیلی عمیق هم باشه، بالاترین استدلال ها رو و آگاهی ها رو انسان پیدا بکنه از ارتباط وجودی با خدای متعال. اما به بوته فراموشی بگذاره، بر حول و حوش آن بر حال فکری نکنه در زندگانی روزمره، برای او یک دغدغه فکری نباشه این رابطه وجودی، مثل بقیه یه چیزهایی که انسان میگه گاهی یه استفاده ای از یک موجودی انسان میکنه یا استفاده ای میرسانه، اما بیالا اون به هر حال جداست و خیلی موجب اینکه من در این ارتباط فکر بکنم نیازی نیست، رابطمون با خدای متعال این گونه باشه. یا فقط در حیطه فکر این معنا دور بزنه اما در زندگی عملی نشون نده، من نشون ندم که به حال تحت ربوبیت اون حقیقتی هستم که همواره از او فیض هستی و شون هستی میگیرم و به سوی او به حال رجوع میکنم. یک چنین به حال زندگی عملی از خودم نشون ندم. قطعا این صفت در انسان قرار نمیگیره، یک درک بیگانه خواهد شد از شؤون وجودی او. لذا میخوان که متقین اینگونه هستن که خالق در نفسشون عظیم است. عظیمت به این معنا که توجه به این ارتباط وجودی و شؤون ارتباط، نه تنها ارتباط وجودی، شؤون ارتباط که همواره ما از او کمالات هستی میگیریم. این کمالات هستی از سایر موجودات نیست، هر حال با موجودات دیگری ما ارتباطی داریم و اون ارتباط رو هم خود خدا برقرار کرده، اما اونها نقشی در هستی من و شؤون هستی من ندارند. اونی که نقش داره، نقش واقعی داره، خدای متعال است که هر حال ما رو تحت تربیت خودش قرار میده. این تربیت که میگیم رب العالمین به این معناست که خب انسان فعالیت فکری میکنه برای به دست آوردن اعتقادات صحیح، یا فعالیت عملی میکنیم برای نشون دادن اطاعتمون، و همینطور در تحصیل فضائل شخص فعالیتی میکنه، یک مجاهدت نفسانی انجام میدیم. اما توجه داشته باشیم که این ما نیستیم که این نقش ها رو در وجودمون به هر حال ایفا میکنیم، ما یک زمینه ای هستیم. اینا دیگه مراتب عظمت خالق است که در نفس انسان عظمت اگر بخواد به هر حال پیدا بشود، این درک ها باید هی عمیق‌تر بشه. خب نتیجهش چی میشه؟ این عظمت پیدا کردن خالق در نفس انسان با تقوا این است که غیر او از این نظر که نقشی در سرنوشت انسان داشته باشه و بازی بکنه در سرنوشت انسان، باید برای غیر او نقشی انسان قائل نباشه. لذا در سیر تقوایی برای خدا فقط انسان متقی حساب باز میکنه، برای دیگری نباید حساب باز بکنه. حالا هر کی میخواد باشه، فرزندش باشه، همسرش باشه، دوستش باشه، مسئولش باشه، با هر کسی که ارتباط داره، این ارتباطات نباید برای او در انتخاب امور تقوایی نقش ایفا بکنه. و نشون میده که در این دوراهی، حالا من رضایت همسرم رو میخوام یا رضایت خدا رو، که در مقابل هم است. آیا من رضایت همسرم رو، رضایت رئیسم رو، که در مقابل رضایت خداست، دستور خداست، و همینطور و همینطور، اینا نشون میده که من چقدر برای اینا حساب باز میکنم. آیا هیچ حسابی باز نمیکنم یا نه هی میخوایم کجدار مریض با خدا هم یه نظری بازی بکنیم، هم میخوایم خدا رو داشته باشیم، هم به حال همسر رو داشته باشیم، فرزند رو داشته باشیم، رئیس رو داشته باشیم، و همینطور که اینا دیگه مراحل اون درک انسان میشه که واقعا در مسیر مرحال تقوا هستم یا نیستم. این تقواه در نفس من تأثیر گذاشته یا نه، دوگان برخورد کردن با خالق در این خلاصه تصمیم گیری ها، این عمدتا اون چهره نفاق رو در وجود شخص مرحال ایجاد میکنه و اگر هم بخواد ادامه بده چهره وجودیش با جنبه های نفاقی شکل پیدا میکنه که اگر با همین حالت بره میشود منافق، این صفت میشه دیگه. حالا منافق هم مراتبی داره، ایمان هم مراتبی داره، متقی هم مراتبی داره، مراتب این اوصاف هم با اون لوازمش مناسبت داره. اولین مرحله تقوای واقعی همینه که انسان به هر حال در رفتارش و در کردارش برای غیر خدای متعال نقشی را برحال در انتخابش قائل نباشه. این باید تمرین بشه، این حالت آزادگی، این آزادگی میخواد که از غیر خدا انسان آزاد بشه. بعضی های ادعاهایی میخوان میکنن غیر خدا در نفسم بمیره، همین رو داشت و تو این تصمیم گیری ها نشون داده میشه. مگه میشه ما توجه به غیر خدا نشه باشیم؟ نه، این همه ارتباطاتمون به حال طبق وظایفه، متا باید اینها درست شکل بگیره. گاهی طرف همه وجودش غیر خدایی، یه ادعای گنده هم میکنه که بله من میخوام محبت غیر خدا از قلبم بیرون بره. نه، این محبت هست و باید باشه، منتها باید این محبت در طول محبت خدا متعال باشه. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با یه بچه ای، حالا بحثه به ظاهر بچه بود، حالا که صاحب معرفت بود، برخورد کردند و فرمودند که خدا رو دوست داریم، خالق منه، مرو چی و من دوست داریم. بعضی چون شما فرستاده خدایی، حالا دقیق تو ذهنم نیست اهل بیت هم سوال کرده باشن یا نه، حضرت تجلیل میکنن از این دیدگاه. این دیدگاه دیدگاه بسیار مهمیه که این محبت باید باشه، محبت به زن و همسر باید باشه، خدا قرار داده و جعل بینکم مودتن و رحمه. با ازدواج این مودت شکل میگیره، مودت هم یه محبت خاصیه، یک نوع ارتباط عملی رو تبعیتی رو در بر داره. تا این حد اینو خدا متعال قرار داده، محبت بین من و این آب، انسان تشنه محبت به آب داره، انسان گرسنه محبت به این غذا داره و همینطور این کشش، اینا رو خدا قرار داده. محبت هم دارای مراتبیه، اونتها اینا رو باید بر اساس دستورات الهی من ظهورش بدم. این میشود محبت در طول محبت خدا. بعضی مطالب درست بیان نمیشه، جا نمیفته، یه دفعه یه چیزهایی گاهی گویندهی میگه از سر برحال نپختگی خودش، برحال یه چیزهایی چون مبانی در دستش نیست، یا محبت غیر خدا رو از دل دور کن به زدای، این درست معنام نمیشه. به هر حال اینها باید با هم دیگه باشه. خود خدا هم باید قول ان کنتم تحبون الله فتبعونی، یحببکم الله، ای پیامبر به این مردم بگو اگر شما میگید من محبت به خدا دارم، یک شاخصه داره و اون از که از من پیامبر تبعیت بکنید که به حال این وسیله باید باشه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینجا مودت در ذوی القربا اجر رسالت بیان شده، یا محبت دیگه، محبت خاصم است. و همینطور این امور رو ما باید درست بفهمیم و درست به کار ببندیم. بنابراین انسان متقی یک انسانی است که اونطوری که خدا خواسته داره میخواد رشد کنه. همه روابطی که خدا قرار داده، روابط تکوینی، با روابط تشریعی منطبقش میکنه. باید موقع خودش شخص از بستر خانواده به نوعی جدا بشه، بره مستقل بشه، بره همسر بگیره، بره شغل بگیره و همینطور. خب حالا تا وقتی که در بستر خانواده هست وظیفه خاص داره، ارتباط محبتی با پدر و مادر و همینطور برادر و خویشاوندان و وظایف بر اساس این ارتباطه که خدای متعال این امور تکوینی رو در ما قرار داده که هم جنبه عاطفی داره، هم جنبه عقلانی داره و هم جنبه عملی باید داشته باشه. در سه بعد ما باید اون تقوا رو مراعات بکنیم. خلاصه علی علیه السلام این رو می‌فرمایند که انسان متقی این گونه است که سعی می‌کنه با اون مقدماتی که عرض کردیم که این عظمت خالق در نفسش تجلی پیدا بکنه. عظمت خالق با تفکر در ارتباط وجودی و شؤون وجودی با خدای متعال در نفس انسان استقرار پیدا میکنه. حالا این تفکر در اون روزمره باشه یا اوقات خاصی باشه که به هر حال زندگی انسان همینطوری به صورت احساسی شکل نگیره بره. و این تفکرم باید با اعمال مناسب با خودش همراه باشه که اینا رو برای تحکیم میکنه، این باورها رو. بعد حضرت اینطوری بیان میکنند که نشانه این که عظمت پیدا کرده خلاصه خالق در نفس انسان متقی و غیر خدا در وجودش کوچک است، این است که به آنچه که خدا فرموده باور قوی داره و اون این که انسان در مسیر خلاصه ادامه وجودش یا به طرف سعادت میره یا به طرف شقاوت میره. این قطعیه، سعادت برحال ابدی یا شقاوت ابدی. انسان شقاوت ها و سعادت های دنیایی داره، همین رو درک میکنه. این مایز انسان مؤمن با غیر مؤمن نیست. کفار هم دنبال سعادت دنیاییشون هست، از شقاوت و مشکلات و بدبختی های امور دنیایی هم طبق طرز تفکرش دوری میکنه. اما اونی که مایز انسان مؤمن و متقی است از غیر او، این باور نسبت به سعادت ابدی با راهکاراش، باور به وجود شقاوت ابدی با زمینه هاش، این باید در نفس انسان به هر حال شکل بگیره که اینا مایه محک زدن هر کسی خودشه، جامعه است، که جامعه رو ما محک بزنیم که چقدر این باور در جامعه آمده. برنامه تربیتی چقدر داریم که جامعه با این برحال طرز تفکرها شکل بگیره، ادامه بده. بله، به هر حال یک مجازات هایی، یک تشویق هایی دنیایی هست، اما اینکه آیا این تشویق ها یا این مجازات ها اینها ابدیه، این باید در جامعه اسلامی شکل بگیره، در مؤمنان شکل بگیره، در تک تک ماها باید شکل بگیره که در جامعه هم برحال ظهور و بروز نداشته باشه. لذا برحال انبیا و اولیا، مخصوصا نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام، نیامدن که متقی فردی تربیت بکنن، بسازن. تقوای فردی یکی از اهداف انبیاست، تعالیم انبیاست، یکی دیگر از اهدافشون درست شدن جامعه با تقواست، جامعه مؤمن است، جامعه‌ای که در حال عدالت دینی در اونها میخواد محقق بشه، که عدالت هم یه شعبه ای از تقواست، یه چهره ای از تقواست. وقت این عدالت چه وقت خلاصه تحقق پیدا میکنه؟ وقتی این باورها به نوعی قوی بشه که من در خانه هم که هستم مراعات حقوق خانوادم رو داشته باشم، خانواده من وقتی که من نیستم همواره نگران من باشه که نکنه من به معصیت میفتم. البته وسواس نباید داشته باشن ها، که بعضی بدبینی میاد میگه خب نکنه این همسر ما زیر سرش برها سنگین شده. این مسائل هم درست نیست، باید برها درست شکل بگیره. یا همسر که از خونه میره بیرون نکنه این خانواده من با کسی مرتبطه. البته خب این وسائل ارتباطات مجازی این وسوسه ها رو میاره. متاسفانه خیلی اوضاع بدی شده و ماها امتحان میشیم، خوبانمون امتحان میشن. گاهی بعضی ها به عنوان کارهای فرهنگی تو این شبکه ها میفتن که میخوان کسی رو هدایت بکنن. حالا این کس یه خانومی هست، از همه جا هم بریده، حالا این دوست داره با این آقا تو راه سعادت بیفته. این آقا هم احساس وظیفه میکنه، بله دیگه حالا نمیشه دیگه، میخواییم دست برداریم به خانومش، هم با این ترفند میاد. تو حاضری یک کسی که به هر حال از خانواده کذاییش بریده، حالا راه تدین انتخاب کرده، من اگر ولش کنم دو ماته میره، یا انقدر چیز شده خودکشی میکنه و همینطور. یه جلوه‌گری ها میاد دیگه، از این قبیل مسائل ما ملاحظه میکنیم. تو خانوماش هم گاهی اینچنینه ها، طرف کار فرهنگی میکنه، یک مرتبه میبینی که با مسئولش که آقا هست علقه محبتی پیدا میکنه، چه کار کنه؟ بله، هی این مسئله که میاد شیطون هم این راهکار جلو پا میذاره که برو سعی ناسازگاری با همسرت داشته باش و اینا و دیگه طلاق بگیر و من دیگه شیفتتم حتما میگیرم. این غافل از این که هم او رو از دست میده هم این رو، چون دیده شده دیگه، میبینیم و با تماس تلفنی هست به انواع مختلف که خیلی باید مواظب باشیم. از راه‌های مختلف شیطان میاد رهزنی میکنه، انسان باید مواظب باشه که این تقوا رو در گوشش، تقوا رو در چشمش، تقوا رو در فکرش بر حال ادامه بدیم. چجوری؟ علی علیه السلام فرمود که فهم والجنة کمن قد راها، متقین اونقدر به این باورن که من با این کار خوبم انشالله تو بهشتم، فهم فیها منعمون، اما از اون طرفم احتمال جهنمی بودن هم هست. و هم و نار کمن قد رآها فهم فیها معذبون، یعنی به چنین باوری رسیدن که تو اینجا که هستن با اعمال و رفتارشون مثل این که تو جهنمن معذبین. یعنی فعالیت هایی که می کنیم بر اساس تقوا و با این بینش ها باشه، همواره به محرک های خوب توجه بکنیم، به امور بازدارنده خوب توجه بکنیم که این عصای احتیاط از دست ما خلاصه گرفته نشه. حالا دو روز آدم خوبی بودم بگم دیگه تمام شد، من دیگه جام در جنت عدنه، جنت عدنه وسط بهشت، همینجا برای خودم دیگه حکم بکنم اینطوری، نه این خبرها نیست. اگر خدای نکرده لغزشی پیدا شد، شیطان بیاد بگه نه دیگه تو جهنمی شدی و رها کن دیگه، نه، تا دم آخر انسان این امتحانه رو میشه که انتخاب بکنه. منتها گاهی این چنین میشه که انتخاب کردن برای انسان سخت میشه. اگر هی انتخاب بد بکنه رو انتخاب بد، و از درون هم واقعا بر نگرده، یه تحولی براش پیدا نشه، اینا دیگه دیر میشه، سخت میشه تحول و برگشت، نه این که محاله ها، اما سخت میشه. همونطور که در جنبه خوبیش هم این چنینه، ملاحظه میکنیم بعضی ها به حال دیر از خوبی دست برمیدارن، وقتی یک سخنی میگن، یک برنامه میریزن، یه تصمیم میگیرن، تو این تصمیمه این که محکمند، این به خاطر اینکه مقدماتش رو به هر حال درست انجام دادن. کسانی که در رکاب امام حسین سلام به هر حال موندن، اینها این مقدمات رو تو این منازل 15 گانه که با امام حسین سلام از مکه بودن، حالا در وسط آمدن یا از مکه بودن، هرچی از خودشون هی نشون دادن تو یک منزل که شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه خبرش رسید، حضرت دیگه فرمودن دیگه از کردیم از ویژگی های امام حق اینه که از گفتن حق هیچ ابایی نداره، رو در بوسی نداره با دیگران، مخفی بکنه، چون اساس بر انتخابه. لذات این رو گفت فرمودند، و حالا تو اون منزل بود که فهمیدن نه اوضاع پس خوب، اوضاع خوبی نیست، عده‌ای خلاصه گروه گروه جدا شدن، خب عده‌ای ندیگه تا آخر برحال موندن، عده‌ای هم نه هی وجودشون بالا پایین میشد. اینا بستگی به اون انتخاب واقعی انسان داره، انتخاب حق طلبانه واقعی، و تو اونم رفته باشه، اگر این انتخاب باشه یه لایه‌هایی هم روش اومده باشه، این لایه‌ها خلاصه کنار میره سر به زنگا. سن حر ابن یزید ریاهی رضوان الله علیه، اون اول روز عاشورا. بعضی ها نه، هی فرصت بهشون داده شد. این فرصت هست. در روایت از دو تا برادر از خوارج بودن، وقتی که این ندای امام حسین علیه السلام رسید، اما من ذاب بن یذوب بن حرم رسول الله صلی الله علیه وسلم، و این ندای اغاثه، اغاثه هم نه اینکه بیان حضرت رو از این ورطه بیرون بیارن، نه، در واقع اغاثه این است که اون مسیر رو انتخاب بکنن، از این حریم دفاع بکنن که در واقع به سعادت برسن. معنای اغاثه اینه، نه اینکه حضرت نیاز به کمک داشتن. نه، ملائکه در این مسیر آمدن حضرت فرمودن نه، من میخوام با اینا امتحان بشم. اجنه آمدن که ما در رکاب هستیم. بله، بعضی از اجنه هم تا این اواخر هم که در صحرای کربلا بودن زنده بودن. زعفر جنی رضوان الله علیه که جون صحرای کربلا رو درک کرده بود، که به هر حال در زمان مرحوم آیت الله عظمای بوجردی ایشون از دنیا رفت و مرحوم آیت الله بوجردی از راهایی متوجه شدن، برای ایشون یه مجلس ختمی هم گرفتن، اینطور که به هر حال شنیدم. بعضی از اینا خب طول عمرشون زیاده دیگه، شیطان که رئیس اجنه است که تا قیامت یا ظهور امام زمان علیه السلام از خدا مهلت گرفته دیگه، از زمان حضرت آدم و قبل از حضرت آدم هم به حال موجود شده دیگه. بل جانه خلقناه من قبل من نار سموم. بل قبل از انسان اجنه از نار سموم آفریده شدن. به هر حال غرضم اینه که این گروه ها آمدن برای کمک کردن، حضرت فرمود نه، من به شما نیاز ندارم. حالا در تنهایی قرار گرفته اینطور داره ندا میکنه، این کمک ظاهری رو نمیخواد، میداند که به هر حال میخواد از طریق عادی حرکت بکنه، و الا یه اراده میکرد همه رو باد نابود میکرد. همه چون این اشیا تحت اختیار امام علیه السلام هستند. بله، وقتی که این ندا آمد، این دو نفر یفه به خود اومدن، ما کجا هستیم؟ داریم از پیغمبر حمایت میکنیم، فرزند پیامبره. برگشتند و هر دو با هم دیگه جنگ کردند و به شهادت رسیدند. حالا اسمشون هم توی ذهنم نیست. غرض اینه، انسان متقی باید باورش، ما باورمون نسبت به اون سعادت ابدی یا شقاوت ابدی در زندگی هی تکرار بشه، هی توجهمون باشه که جنبه های بازدارندگی و جنبه های مشوقیت، توجه به بهشت جنبه مشوقیت، توجه به جهنم اون جنبه های بازدارندگیه، که همه ما نیاز به این بر حال توجهات داریم، حتی اولیاء الهی که اون حالت خوف از خدای متعال رو در وجودشون زنده می کند. انشاءالله خدای متعال به حق اولیاءش به ما عنایت بفرماید که این باورها در زندگیمون شکل بگیره و اعمال و رفتارمون بر طبق این باورها باشه. اون وقت حضرت یه آثاری را بر این باورها مترتب می کنن که انشالله اگر توفیقی باشه در جلسه آینده بعضی از این آثار گفته میشه که ما در جهت تحصیل این حالات که از حالات متقین هست انشاءالله قرار بگیریم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ایام بسیار حزن‌آلود قلب مطهر امام زمان علیه السلام با حزن نسبت به عمه جانشون، مصائبی که این اولیا درگیرش بودند، محزون است. السلام علیک یا بقیت الله. السلام علیک یا عین الحیات. السلام علیک یا سفینة النجاة. خدا خوشان صبح و سالی که هجران به سر آید، خوشان جمعه که بر ناز مهدی خبر آید. بگویید و بگردید به دریا و به صحرا، کجا این گل زهرا، کجا این گل زهرا. خوش آن لحظه که آریم به سوی تو نیازی، همه پشت سر تو بخوانیم نمازی. برد نغمه همدرد به هرای دل از ما، کجایی گل زهرا، کجایی گل زهرا. حتما از اوزایم جانتون و قافله و سرای کربلا بهتر از ما گایی و نالان. اون لحظاتی که با اون بعد وارد شهر کوفه می شود، شهری که آشنا بودن با این اولیا، صدای امیرالمؤمنین علیه السلام شنیده بودن، یک مرتبه احساس کنن دو مرتبه امیرالمؤمنین ها. امی سادات سلام الله علیه دل پر از محبت و غمش چه خطبه قدرایی راد می کند، چه زار محبتی به برادرش وقتی زن متحرش را می بیند. حسین